نیمه شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز تعطیل جمعه سوم مرداد ماه 1393 25 ژوئیه 2014 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. هانا کاویانی هستم. میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدراد. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنونم هانا. با سلام به شما شنوندگان عزیز. یک مقام الجزایری تایید کرد که هواپیمای مفقود شده این کشور سقوط کرده است. این هواپیما از نوع مکدونالد داگلاس 823 با 110 مسافر و 6 خدمه اسپانیایی حدود ساعت 3 بامداد پنجشنبه به وقت اروپا از فرودگاه بورکینافاسو در غرب آفریقا پرواز کرد و قرار بود حدود ساعت 7 صبح امروز به الجزیره برسد. یک مقام الجزایری که نخست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت میتواند تایید کند که هواپیما سقوط کرده است. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز پنجشنبه از سمت خود استعفا کرد. وی دلیل استعفای خود را خروج دو حزب اودار و آزادی از ائتلاف پنجگانه حزب حاکم و عدم تمایل خود برای ائتلاف با حزب کمونیست و اعضای احزاب محلی عنوان کرده است. پارلمان اوکراین چندی پیش پیشنهاد آرسنی یاتسنیوک را برای برگزاری انتخابات زودرس در این کشور رد کرده بود. پارلمان اوکراین 10 روز فرصت دارد تا استعفای آقای یاتسنیوک را بررسی کند. مجلس عراق فؤاد معصوم را به ریاست جمهوری این کشور برگزید. رئیس مجلس عراق بعد از ظهر روز پنجشنبه اعلام کرد که فؤاد معصوم سیاستمدار پرسابقه کرد با کسب 112 رأی نمایندگان مجلس به ریاست جمهوری فدرال عراق برگزیده شده و رقیب او تنها 17 رأی آورده است. پس از آنکه احزاب کرد عراق دیشب بر سر نامزدی فؤاد معصوم به اجماع رسیدند، انتخاب او به ریاست جمهوری تقریبا محرز شده بود. به گفته یک مقام سازمان ملل متحد، داعش دستور ختنه زنان را در منطقه تحت کنترل خود در موسل صادر کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از ژاکلین بدکاک نفر دوم سازمان ملل در عراق خبر داد داعش دستور ختنه تمام زنان و دختران 11 تا 46 ساله را در منطقه تحت کنترل خود در موسل صادر کرده است. انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در مرکز بغداد پایتخت عراق در روز پنجشنبه دست کم 13 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس شماره کشته شدگان این دو انفجار را 21 تن اعلام کرده است. این انفجار تنها ساعتی پس از آن صورت گرفته که پارلمان عراق فؤاد معصوم سیاستمدار کرد را به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق معرفی کرد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. آژانس امنیت هوانوردی اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد شرکت‌های اروپایی پروازهای خود را به مقصد تل‌آویو از سر گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تصمیم بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان هواپیمایی اسرائیل اتخاذ شده است. سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که ممنوعیت پروازهای این کشور به فرودگاه بن گوریون در تل‌آویو برداشته شده است. وزارت بهداری دولت حماس میگوید بر اثر حملات اسرائیل در روز پنجشنبه دست کم 15 نفر در مدرسه‌ای که به عنوان پناهگاه از آن استفاده میشد کشته شدند. به گفته وزارت بهداری حماس این پناهگاه زیر نظر سازمان ملل متحد اداره میشد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدراد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب ابتدا از بحران انسانی از یک سو و تلاش‌های دیپلماتیک از سوی دیگر درباره درگیری نظامی اسرائیل و حماس خواهیم گفت. بحران سیاسی عراق، سناتورهای آمریکایی نگران افزایش نفوذ ایران و سوریه در این کشور هستند. 6 ماه پس از توافق ژنو، برای اولین بار پس از 35 سال عقد قرارداد بین ایران و شرکت آمریکایی بوئینگ. و در 14th سال مرگ احمد شاملو، از این شاعر معاصر بیشتر خواهیم گفت. اینا بخشی از گزارش هاییست که در این مجله نیمه شب شنونده آن خواهید بود. اگر تا 45 دقیقه بامداد همراه ما باشید، در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی .com میتونید باشید. و ما ابتدا سری میزنیم به موضوع غزه، اسرائیل و درگیری نظامی با حماس. از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، بیشتر در این باره میشنویم.
جنگ برای 17th روز پیاپی ادامه پیدا کرد. شمار کشته شدگان از صبح امروز تا ساعتی پیش 31 نفر بود، اینطور که اعلام شدن که 80 نفرشون کودک هستن. خبری اومد مبنی بر این که نیروهای اسرائیلی یک مدرسه تحت مدیریت سازمان ملل که در اون آوارگان حضور داشتن رو با توپخانه تانک با گلوله تانک بمباران کرده. در این حمله بین 13 تا 15 نفر کشته شدن، 120 نفر زخمی شدن. بدین ترتیب شمار تلفات فلسطینی از آغاز تنش تا الان به بیش از 740 نفر افزایش پیدا میکنه، طبق آماری که اعلام شده توسط وزارت بهداشت فلسطین. اما در مورد بمباران مدرسه به این نکته اشاره کنم که قبل از اون آقای بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در کنفرانسی خبری ابراز ناراحتی کرده بود درباره پیدا شدن تعداد موشک در یکی از مدارس تحت مدیریت سازمان ملل متحد و گفت این وضعیت جان غیرنظامیان رو به خطر میندازه و خواستار این شده که چنین حادثه ای تکرار نشه.
ایلیا، این بخش درگیری های نظامی در نوار غزه و اون چیزی که داره اتفاق میفته از لحاظ درگیری نظامی، اما ما شاهد هستیم که در روزهای گذشته خصوصا تلاش های زیادی داره از سوی آمریکا، از سوی سازمان ملل و از سوی کشورهای منطقه انجام میشه برای اینکه به آتش بسی منجر بشه این تلاش ها. این تلاش ها به کجا رسیده؟ آیا بارقه امیدی وجود داره برای پایان گرفتن این درگیری نظامی؟
نه هانا، اگر بخوام فکر کنم که درگیری نظامی به طور کامل به این زودی میخواد متوقف بشه، تا الان هیچ امیدی در این باره وجود نداره. تنها صحبتی که وجود داره از احتمال آتش بس انسانی چند ساعته هست، مسئله ای که وزیر علوم اسرائیل همون رو تکرار کرد و گفت اگر فلسطینی ها بخوان ما برای چند ساعت آتش بس کنیم تا اونها بتونن جنازه ها رو جمع کنن، ما با این مسئله موافق هستیم، اما آتش بس دائم اتفاق نخواهد افتاد. چرا که به گفته این وزیر اسرائیلی، تا زمانی که نیروهای نظامی اسرائیل تمام تونل ها رو در غزه از میان نبردن و تمام سکه‌های پرتاب موشک رو منهدم نکردن، از غزه بیرون نخواهند اومد. اگرچه مقام‌های مصری که دارن سعی می‌کنن میانجیگری بکنن میان اسرائیل و حماس، گفتن که احتمال داره در روز عید فطر آتش بس برقرار بشه، اما مقام‌های آمریکایی که با خبرگزاری‌ها مصاحبه کردن، از جمله خبرگزاری رویترز و خبرگزاری فرانسه، مقام‌هایی که خواستن نامشون فاش نشه، گفتن بعید می‌دونن با توجه به روند موجود آتش بس زود هنگامی یا در آینده نزدیک برقرار بشه.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
9 دقیقه از آغاز روز جمعه در ایران گذشته. در آمریکا رسانه ها از ادامه بنبست سیاسی عراق به رغم انتخاب رئیس پارلمان و رئیس جمهوری جدید این کشور خبر میدند. از جمله وال استریت جورنال در گزارشی که در وبسایت این روزنامه منتشر شده میگوید که نوری المالکی، نخست وزیر شیعه عراق، اگرچه پشتیبانی برخی از هممسلکان حزبی و متحدانش در دولت ایران را از دست داده، ولی همچنان به حفظ مقام خود تلاش میکند. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن هم میگوید که روز پنج شنبه در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای بررسی اوضاع عراق، نسبت به افزایش نفوذ دولت‌های ایران و سوریه در عراق هشدار داده شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
در کنار رویدادهای مهمی که در گوشه و کنار گیتی جریان دارد، در پایتخت ایالات متحده نگرانی از ادامه بحران سیاسی عراق همچنان به روشنی دیده می شود. نگرانی ها هم تنها به یک موضوع محدود نیست. بنبست سیاسی ناشی از اصرار نوری المالکی برای حفظ مقام نخست وزیری عراق، در هم ریختن ساختار رزمی و فرماندهی ارتش آن کشور که دچار بیماری قومگرایی شده، پیشروی نیروهای سازمان داعش که خود را حکومت اسلامی مینامد و در مناطق تحت تسلط خود به کشتار و آزار مردمان به ویژه مسیحیان و مسلمانان غیر سنی پرداخته و تلاش دولت‌های خارجی و از آن جمله روسیه برای نفوذ بیشتر در عراق. این زمینه‌ها و موارد دیگری درباره بحران عراق در بررسی اوضاع این کشور در نشست روز پنجشنبه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا مطرح شد و دو تن از مقام‌های وزارت خارجه و وزارت دفاع به تشریح استراتژی دولت اوباما در مقابله با چالش‌های گوناگون عراق پرداختند.
We should be extremely concerned by the rapid expansion of ISIS and alarmed by Iran's clear involvement in Iraq.
سناتور دموکرات رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در آغاز نشست بامداد پنجشنبه ضمن هشدار در مورد پیشرفت داعش و دخالت آشکار دولت ایران در عراق گفت: نسبت به هم محوری منافع ایران، روسیه و سوریه در پاسخ به رویدادهای اخیر منطقه و به ویژه عراق باید نگران و بیمناک بود. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا افزود که هسته اصلی این هم محوری حفظ قدرت و تضعیف دیگران با پشتیبانی از یک دولت ناتوان و حرف شنو در بغداد است. سناتور جمهوری خواه باب کورکر، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، نیز نوری المالکی نخست وزیر عراق را به باد انتقاد گرفت و او را به گسترش فرقه گرایی و سیاسی کردن نیروهای امنیتی این کشور متهم کرد.
Since 2009 Maliki has systematically shredded.
سناتور کورکر گفت که از 2009 میلادی 5 سال پیش آقای مالکی به شیوه سیستماتیک به ساختار نیروهای امنیتی عراق رنگ سیاسی پاشید، فرماندهان کارآمد را از کار برکنار کرد و افراد ناکارآمدی را به فرماندهی گمارد که تنها به او وفادار هستند. به این ترتیب نهادهای وابسته به فرقه گرایی را گسترش داد و همانقدر موجب وحشت عراقیان شد که اکنون نیروهای داعش حاکم کردند. سناتور کورکر افزود که بحران عراق با فاجعه سوریه پیوند دارد، فاجعه‌ای که آمریکا به میزان زیادی آن را نادیده انگاشت. و افزود شبه نظامیان داعش مدت زیادی از آزادی رفت آمد میان مرزهای سوریه و عراق در استان انبار برخوردار بودند و حتی ماها پیش از اشغال بخش‌هایی از عراق کنترل فلوجه و رمادی را در اختیار داشتند. در واشنگتن مقام‌های دولتی، اعضای کنگره و رسانه‌ها در این امر دیدگاه یگانه‌ای دارند که مهمترین اولویت برای مقابله با بحران کنونی عراق کنار رفتن دولت نوری المالکی و تشکیل یک دولت فراگیر در آن کشور است. در این زمینه برت مک‌کورک از مقام‌های مسئول وزارت خارجه آمریکا در امور ایران و عراق که پس از 6 هفته اقامت در بغداد به واشنگتن بازگشته، به اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که در میان شیعیان عراق سیاستمداران کارایی وجود دارند که می‌توانند در تشکیل دولت فراگیر و رفع بحران موفق باشند.
گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن میشنیدیم درباره بحران سیاسی در عراق. اما به ایران میریم. برای اولین بار در 35 سال گذشته کمپانی آمریکایی بوئینگ، یکی از سازندگان اصلی هواپیمای مسافربری در جهان، از عقد قرارداد با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای تامین قطعات هواپیما خبر داد. شرکت بوئینگ از سال 1979، انقلاب ایران، و با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارتباط تجاری مستقیم خود را با ایران قطع کرده بود. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
کمپانی آمریکایی بوئینگ، یکی از سازندگان اصلی هواپیماهای مسافربری در جهان، از عقد قرارداد با ایران برای تأمین قطعات هواپیما خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از اسناد و مدارک عمومی این کمپانی، شرکت بوئینگ بر اساس این قرارداد تازه قطعات و خدمات مربوط به ایمنی پرواز را در اختیار ایران ایر قرار خواهد داد. این برای نخستین بار است که شرکت بوئینگ از سال 1979 و با آغاز تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران با این کشور وارد معامله می‌شود. پیشتر در فروردین ماه سال جاری دو شرکت بوئینگ و جنرال الکتریک خبر داده بودند که از وزارت خزانه‌داری آمریکا این اجازه را دریافت کردند که بر اساس توافق موقت اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 قطعاتی را برای هواپیماهای غیر نظامی به ایران بفروشند و تعمیراتی نیز انجام دهند. بوئینگ بزرگترین سازنده هواپیما در جهان و جنرال الکتریک سازنده موتور هواپیما است. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل بین‌المللی در تهران درباره تأثیر معامله جدید شرکت‌های بوئینگ و جنرال الکتریک بر ناوگان هوایی ایران به رادیو فردا می‌گوید.
در سال‌های گذشته خدمات به صورت دست دوم از طریق شرکت‌های در اروپا تأمین می‌شد. ناوگان داری مرکب از تقریباً حدود 200 هواپیما که نصف اونها زمینگیر هستند و بیشتر اشکال بهره‌برداری از اونها به موتوراشون و تأمین ایمنی پرواز اونها مربوط میشه که با تأمین قطعات یدکی که از نوع مدل بوئینگ هستند طبعاً راه اندازی می‌شوند و ما تعداد زیادی ورودی خواهیم داشت به ناوگانمون با از همون هواپیمایی که حاضر در حال در دست بهره‌برداری نیستن و وضعیتشون بهتر خواهد شد، میتونیم آسان‌تر به خدمات تعمیراتی و قطعاتون رو دسترسی پیدا کنیم. من فکر می‌کنم در مجموع هم شرکت هواپیمای بوئینگ بازارش مجددا در ایران به دست میاره و هم شرکت‌های ایرانی زیاد اطمینان پیدا می‌کنن که میتونن ناوگان‌هاشو بوئینگ نگه دارن و روی انواع مدل‌های مختلف هواپیمای بوئینگ فکر کنن.
کمپانی بوئینگ همچنین خبر داده که با یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ایران ایر یعنی ایران ایر تورز نیز برای تأمین خدمات و قطعات مشابه وارد مذاکره شده است. مقام‌های ایران پیشتر نیز از لغو تحریم قطعات هواپیما بر اساس توافقنامه اولیه در ژنو خبر داده بودند. اما در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 و خروج دوباره شرکت‌های غربی سازنده قطعات هواپیما از ایران، وضعیت ناوگان هوایی این کشور چگونه خواهد شد؟ مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل بین‌المللی معتقد است که خروج این شرکت‌ها از ایران حتی با شکست مذاکرات هسته‌ای بسیار کم است.
من فکر نمی کنم که اصلا بازگشتی به گذشته وجود داشته باشه. ما هم در بخش هواپیمایی و هم در بخش کشتیرانی نبایستش مشمول تحریم های امریکا یا اروپا قرار بگیرن، به خاطر اینکه این شرکت ها الان در وضعیت خصوصی دارن کار میکنن. درسته که به دلیل اینکه عده بیشتری از سهامدارانشون در حقیقت اختیارشون رو به دولت سپردن و مدیر عامل ایرانی رو دولت انتخاب میکنه، ولی این شرکت هم در قالب خودش شرکت بازرگانی است و اخیراً که شرکت ملی نفتکش از تحریم‌های اروپا بیرون اومده، این شرکت ها هم از تحریم بیرون بیان و دیگه مشکل نداشته باشن، من فکر می‌کنم که اینا قطعی شده و بازگشتی در کار نخواهد بود. اگر اتفاقاً مذاکرات به توفیق نرسه، من فکر نمی‌کنم که تحریم‌های امریکا و اروپا رو شرکت‌های کشتی‌رانی مجدداً برقرار بشه.
ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در 3 آذر سال گذشته در ژنو به توافقی دست یافتند که موقتاً بخشی از فعالیت‌های اتمی ایران در اعضای لغو بخشی از تحریم‌ها تعلیق می‌شود و برای رسیدن به توافق نهایی مذاکره کنند. مذاکرات قرار است تا 4 دیگر ادامه یابد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو می‌شنوید. 18 دقیقه از روز جمعه در ایران گذشته. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یادآوری می‌کنم که شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید، درباره اخبار و گزارش‌های ما نظر بدید و نظرتون رو با سایر شنوندگان هم در میون بگذارید. در همینجا بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقای روحانی اومدن توی تلویزیون و میگن که باید امسال روز جهانی قدس زنان و کودکان بیشتری به خیابونها بیان و فریاد اعتراض سر بدن، زیرا قربانیان غزه بیشتر زنان و کودکان هستند. حرف شما درست، اما یک بام و دو هوا نمیشه آقای روحانی. چرا وقتی این حکومت 36-37 که داره زن و کودک ایرانی رو داغدار میکنه و عزیزش رو ازش میگیره، حق نداره فریاد بزنه و در سکوت باید عزیزش رو خاک سپاری کنه، اما الان باید بیاد و فریاد بزنه به خاطر فلسطین؟ شما به خاطر مردم بیچاره فلسطین نیست که میخواید مردم رو به خیابونها بکشونید، بلکه به خاطر خودتونه.
ثروت این مملکت رو دارن نابود میکنن. حالا آمریکا هم هرچی که ثروت ما دستشه میخواد آزاد بکنه، پولش که میدن به اینا، اینا که دست مردم نمیرسه، اینا برای حزب الله لبنان و سوریه و غزه و نمیدونم کج عراق و این بر اونوره میدن به عوامل خودشون. فکر مردم ایران نیستن که چه زجی دارن میکشن، چه بدبختی دارن میکشن.
مراجعین بخش سرپرستی ایتام دادگستری زنان بیوه هستند که فقط 16,000 تا از این زنان بیوه سنشان زیر 20 ساله، در حالی که اکثر کارکنان مرد هستند. نمایندگان مجلس و مسئولین که به اسم شهر و راندمان کاری از جداسازی جنسیتی در شهرداری حمایت میکنند، چرا کارکنان این بخشا رو زن قرار نمیدهند؟
درود به خانم هایی که مبارزه میکنند در مقابل این تهجر طلبان و بدا به حال آن زن هایی که قبول میکنند صندوق خونه بدند. از ادرار به تعویج اخراج خواهند شد به خاطر همین رفتار بعضی از زن ها و زنایی که خودشون نصف آدم میدونند، بدا به حال اونا، برای خودشون هیچ حقی قائل نیستند.
من یک پیرمردی ام، توی ایام جمهوری اسلامی با سختی نان گیر میارم و الا اینها اینقدر ماشاءالله پول خرج این کشورهای عربی میکنند که الله اکبر و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
الف بامداد احمد شاملو، شاعر و چهره سرشناس فرهنگی ایران در قرن بیستم، شاید بیش از همه همنسلانش بر زمانه خود تاثیرگذار بود و شاید به همین دلیل است که هنوز در سال مرگش دوستانش با علاقه بر مزارش گرد می آیند تا از او و فعالیت‌های گسترده فرهنگیش قدردانی کنند. بشنویم بیشتر در این باره از مرداد قاسم‌فر.
در 14 سالگرد درگذشت احمد شاملو، الف بامداد، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و مترجم نامدار ایران، کانون نویسندگان با انتشار بیانیه اعلام کرد که روز پنج شنبه دوم مرداد ماه ساعت 5 بعد از ظهر بر آرامگاه شاعر در امامزاده طاهر کرج حاضر می‌شوند تا در کنار دوستداران شاعر مزارش را گلباران کنند. این بیانیه در بخش دیگری آورده است که احمد شاملو، عضو برجسته کانون نویسندگان ایران، اکنون 14 سال است که قلمش از تکاپو باز ایستاده، اما قلبش در حنجره بسیارانی که شعرهایش را زمزمه می کنند همچنان می تپد. بیانیه کانون نویسندگان ایران در اینکه چرا این شاعر معاصر چنین در اذهان ایرانیان دوستدار ادبیات و فرهنگ حی و حاضر است در ادامه می نویسد: این تداوم زیست ادبی وامدار دو ویژگی در کارهای اوست: زیبایی کلام و عمق کلام. نزد الف بامداد گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید، و چنین است که از گلوی سروده هایش نامهای زیبا فراوان شنیده می شود که انسان آزاد سرآمد آنهاست.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود: آزادی.
احمد شاملو در همه سالهای زندگیش همواره از نزدیک شدن به قدرتمداران حاکم بر ایران دوری جست. بعد از انقلاب، نظام دینی به دلیل مواضع سکولار و قاطعانه شاملو در محکومیت سانسور و سرکوب‌های سیاسی بیش از همیشه تلاش کرد تا او و آثارش کمتر دیده و شنیده شوند. با این حال، همواره هم خودش و هم آثارش و آرایش از استقبال فزاینده‌ای برخوردار بودند. در روز تشییع جنازه‌اش، شاید تنها شاعر ایرانی بود که به رغم عدم اطلاع رسانی از رسانه‌های رسمی و فقدان شبکه‌های اجتماعی و نیز مخالفت‌های ممتد با او از سوی نظام سیاسی ایران، هزاران نفر از سراسر کشور جنازه‌اش را تا گورستان امامزاده طاهر کرج بدرقه کردند. گورستانی که از همان زمان تا کنون بارها و بارها شاهد شکستن سنگ قبرهای مزار او از سوی مخالفان سیاسیش بوده است. با این حال، هر ساله جمع زیادی از دوستدارانش در دوم مرداد و روزهای بعد از آن در امامزاده طاهر کرج گرد می آیند، مزارش را گلباران می کنند، شمعی روشن می کنند و به یادش شعرهای او را می خوانند.
آه اگر آزادی سرودی می خواند، کوچک همچون گلوگاه پرنده ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند. آه اگر آزادی سرودی می خواند، کوچک کوچک تر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
گزارش همکارم مهداد قاسمفر رو میشنیدید. همچنان در فرهنگ میمانیم و از 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز میشنویم که روز پنجشنبه اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های مختلفش اعلام شد. در فهرست فیلم‌های اعلام شده نام ساخته‌های تازه تعدادی از سینماگران ایرانی به چشم می‌خورد، از جمله رخشان بنی‌اعتماد با فیلم تازه‌اش قصه‌ها که در بخش مسابقه حاضر است. بیشتر بشنویم در این باره از بابک غفوری آذر.
سینمای ایران و سینماگران ایرانی در 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز حضور پرباری خواهند داشت. روز پنجشنبه با اعلام اسامی فیلم‌های بخش‌های مختلف این جشنواره معتبر مشخص شد که سینماگران ایرانی با ساخته‌های تازه‌شان در بخش‌های مختلف جشنواره ونیز 71 حضور پرتعدادی دارند. مهمترین حضور به نمایش فیلم قصه‌ها ساخته تازه رخشان بنی‌اعتماد در بخش مسابقه جشنواره مربوط می‌شود. فیلم قصه ها که نخستین بار در جشنواره فیلم فجر گذشته به نمایش درآمد، روایت زندگی شخصیت های فیلم های قبلی خانم بنی اعتماد در ایران امروز است. این فیلم در دوران دولت محمود احمدی نژاد نتوانست پروانه نمایش بگیرد، اما سال گذشته اعلام شد که توانسته اجازه نمایش پیدا کند. با این همه با وجود اکران در جشنواره فیلم فجر تاکنون فرصت نمایش عمومی پیدا نکرده است. فیلم قصه ها در بخش مسابقه باید با ساخته های تازه تعدادی از شناخته شده ترین فیلمسازان دنیا رقابت کند، از جمله فاتح آکین فیلمساز ترک تبار با فیلم کات، آبل فرارا فیلمساز فرانسوی با فیلم تازه اش پازولینی، دیوید گوردن گرین فیلمساز آمریکایی با فیلم منگل هورن و الخاندرو گونزالس ایناریتو که فیلم تازه اش با نام پرنده باز بخش مسابقه را افتتاح می کند. How did we end up here, in this dump? You were a movie star, remember? نام فیلم تازه رامین بهرانی، فیلمساز ایرانی تبار مقیم آمریکا با نام 99 خانه هم در این بخش به چشم می‌خورد. در بخش خارج از مسابقه هم که اختصاص به نمایش‌های ویژه چند فیلم شاخص دارد، بهمن قبادی فیلمساز ایرانی حاضر است. او در کنار کارگردانانی چون امیر کوستوریتسا، گیلرمو آریگا، میرا نایر و آموسکیتای یکی از چند سازنده فیلمی اپیزودیک با نام کلماتی با خداست. از دیگر فیلم‌های ساخته سینماگران ایرانی که در جشنواره فیلم ونیز امسال حاضر است، ساخته تازه محسن مخملباف فیلمساز شناخته شده است. این فیلم پرزیدنت نام دارد و به عنوان محصولی از گرجستان، فرانسه، بریتانیا و آلمان بخش افق‌های جشنواره را افتتاح می‌کند. در این بخش نام یک فیلم کوتاه ایرانی به نام بچه ساخته علی عسکری به عنوان محصول مشترک ایران و ایتالیا هم به چشم می‌خورد. در همین بخش نام فیلمی به نام نبات با بازی فاطمه معتمداریا به عنوان محصولی از جمهوری آذربایجان هم به چشم می‌خورد. سال گذشته در این بخش فیلم ماهی و گربه ساخته شهرام مکری به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در ونیز به نمایش درآمده بود. دیگر نماینده سینمای ایران در جشنواره ونیز امسال فیلم ملبورن اولین ساخته فیلمساز جوان نیما جاویدی است که در بخش هفته منتقدان اکران خواهد شد. این فیلم نیز سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود. پیمان معادی و نگار جواهریان بازیگران اصلی این فیلم هستند.
کجا؟ ملبورن.
استرالیا.
می‌خوای بمونی؟
نه نه، برای درس داریم میریم.
سه چهار سال.
سه سال.
سه سال.
شاهین، دیشوش زد. چطور خوش دیدی؟
71مین دوره جشنواره فیلم ونیز امسال از 27 آگوست 5 شهریور در این شهر ساحلی ایتالیا آغاز می شود و تا 6 سپتامبر 15 شهریور به طول می انجامد. رئیس هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره امسال ونیز را الکساندر دسپلات، آهنگساز مشهور فرانسوی، بر عهده دارد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر ما را می رسونه به نیمه این مجله نیمه شب. همراه ما همراه رادیو فردا باشید تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در 30 دقیقه گذشته از بامداد روز جمعه سوم مرداد ماه 1393. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این برنامه 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود. اما پیش از .com و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. بار دیگر با همکارم مهتاب وحیدی راد.
ممنونم هانا، با سلام مجدد. یک مقام الجزایری تایید کرد که هواپیمای مفقود شده این کشور سقوط کرده است. این هواپیما از نوع مکدانل داگلاس 83 با 110 مسافر و 6 نفر خدمه اسپانیایی حدود ساعت 3 بامداد پنجشنبه به وقت اروپا از فرودگاه بورکینافاسو در غرب آفریقا پرواز کرد و قرار بود حدود ساعت 7 صبح روز پنجشنبه به الجزیره برسد. یک مقام الجزایری که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت میتواند تایید کند که هواپیما سقوط کرده است. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز پنجشنبه از سمت خود استعفا کرد. وی دلیل استعفای خود را خروج دو حزب اودار و آزادی از ائتلاف پنجگانه حزب حاکم و عدم تمایل خود برای ائتلاف با حزب کمونیست و اعضای احزاب محلی عنوان کرده است. پارلمان اوکراین چندی پیش پیشنهاد آرسنی یاتسنیوک را برای برگزاری انتخابات زودرس در این کشور رد کرده بود. مجلس عراق فؤاد معصوم را به ریاست جمهوری این کشور برگزید. رئیس مجلس عراق بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد که فؤاد معصوم سیاستمدار پرسابقه کرد با کسب 112 رأی نمایندگان مجلس به ریاست جمهوری فدرال عراق برگزیده شده و رقیب او تنها 17 رأی آورده است. پس از آنکه احزاب کرد عراق دیشب بر سر نامزدی فؤاد معصوم به اجماع رسیدند، انتخاب او به ریاست جمهوری تقریبا محرز شده بود. به گفته یک مقام سازمان ملل متحد، داعش دستور ختنه زنان را در منطقه تحت کنترل خود در موسل صادر کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از ژاکلین بدکاک، نفر دوم سازمان ملل در عراق، خبر داد که داعش دستور ختنه تمام زنان و دختران 11 تا 46 ساله را در منطقه تحت کنترل خود در موسل صادر کرده است. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بغداد پایتخت عراق در روز پنجشنبه دست کم 13 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس شمار کشته شدگان این دو انفجار را 21 تن اعلام کرده است. این انفجار تنها ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که پارلمان عراق فؤاد معصوم را به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق معرفی کرد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. آژانس امنیت هوانوردی اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد شرکت‌های اروپایی پروازهای خود به مقصد تل‌آویو را از سر گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تصمیم بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان هواپیمایی اسرائیل اتخاذ شده است. سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که ممنوعیت پروازهای این کشور به فرودگاه تل‌آویو را برداشته است. وزارت بهداری دولت حماس میگوید بر اثر حملات اسرائیل در روز پنجشنبه دست کم 15 نفر در مدرسه‌ای که به عنوان پناهگاه از آن استفاده میشد کشته شدند. به گفته وزارت بهداری حماس این پناهگاه زیر نظر سازمان ملل متحد اداره میشد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی را. در ادامه شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود با همکارم حامد پارسی. یادآوری میکنم که شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست که شمارش هست 2042-02-2112-2112 و همچنین میتونید به وبسایت ما سر بزنید برای آگاهی از تازه ترین اخبار و گزارش های رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا که آدرسش هست radiofarda.com. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا روز جمعه تعطیل خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
دات کام دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه امروز برای شما از هشتگ خواهیم گفت. هشتگ چیست؟ کجا به کار میره و چطور هشتگ‌هایی رو نباید استفاده کنیم؟
تکنولوژی‌های امروز.
این روزها همه جا در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ میشنویم. فرقی نمی‌کنه توییتر، گوگل پلاس، فیسبوک و یا حتی اینستاگرام. هشتگ کلمه کلیدی یا عبارتیه به کار رفته در یک متن منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که شما رو به مجموعه‌ای از متون برچسب خورده با اون عبارت کلیدی هدایت می‌کنه. گرچه در میان شبکه‌های پرکاربر اجتماعی توییتر زودتر از همه امکان استفاده از هشتگ‌ها رو فراهم کرد، اما حالا فیسبوک و گوگل پلاس و حتی اینستاگرام هم به سبک و سیاق خودشون این سرویس رو به کاربرانشون عرضه می‌کنن. سبک و سیاقی که از یک منطق تبعیت می‌کنه، اما کمابیش تفاوت‌هایی هم در نحوه عرضه اون وجود داره. توییتر
در میان شبکه‌های اجتماعی بیش و پیش از همه کاربرد هشتگ مورد توجه توییتر و کاربرانش بود. در این سرویس میکرو بلاگینگ با کلیک بر هشتگ‌های بکار رفته در توییت‌ها کاربر به صفحه‌ای هدایت میشه که همه توییت‌های برچسب خورده با اون هشتگ در اونجا فهرست شدند. به این ترتیب اگه کاربر بخواد در موضوعی مثل سوریه به دنبال توییت‌های ارسال شده باشه، کافیه روی هشتگ سوریه کلیک کنه یا با مراجعه به صفحه دیسکاور یا در نسخه فارسی گشت و گذار کلمه سوریه رو جستجو کنه و به مجموعه ای از تازه ترین توییت های برچسب خورده با کلمه سوریه دسترسی پیدا کنه. اگه کاربر توییتر باشید، حتما این نکته رو هم میدونین که توییتر تا یک سال پیش از هشتگ های فارسی پشتیبانی نمی کرد. اما در یک سال گذشته کاربران فارسی زبان هم امکان ساختن هشتگ به زبان فارسی رو پیدا کردند.
گوگل پلاس.
سیستم هشتگ تو گوگل پلاس تقریبا شبیه توییتر، اما هشتگ گذاری تو گوگل پلاس چند ویژگی منحصر به فرد هم داره. اول اینکه کنار هر پست علاوه بر اینکه هشتگ اصلی به کار رفته در متن به نمایش در میاد، هشتگ‌های مرتبط دیگه‌ای هم نمایش داده میشه. حالا اگه تو متنی که تو اون کلمات ایران و گوگل اومده شما فقط کلمه گوگل رو تگ کرده باشین، گوگل به صورت خودکار کلمه ایران رو هم جز هشتگ‌های مرتبط نشون میده و خواننده متن شما میتونه با کلیک بر کلمه ایران هم به فهرست پست‌های برچسب خورده با کلمه ایران دسترسی پیدا کنه. ویژگی دوم اینه که با کلیک بر هشتگ‌هایی که کنار هر پست نمایش داده شدن، لازم نیست که صفحه رو به مقصد صفحه دیگه‌ای که هشتگ‌ها تو اون فهرست شدن ترک کنید و فهرست پست‌های برچسب خورده با اون هشتگ همونجا برای شما نمایش داده میشه. البته اگه به صفحه ویژه‌ای برین که کل پست‌های برچسب خورده با یه هشتگ خاص تو اون فهرست شدن، میتونید با وارد کردن پست خودتون بالای این صفحه به طور خودکار به پست خودتون همون برچسب رو بزنید و در واقع در بحثی که سر اون کلمه کلیدی در گرفته شرکت کنین.
اینستاگرام.
در اینستاگرام هم کاربران به فراخور عکسایی که میذارن هشتگ‌هایی رو به کار میبرن تا اون عکس‌ها رو به مجموعه عکس‌های مرتبط کاربران دیگه پیوند بدن. هشتگ‌ها در اینستاگرام به کاربران کمک زیادی میکنه تا از ایده پردازی‌های دیگران در مورد عکس گرفتن از یه سوژه خاص مطلع بشن. اینه که هرچه هشتگ‌های کاربردی تر برای عکساتون انتخاب کنین، احتمال دیده شدن و لایک خوردن عکسای شما بیشتر میشه. در این میان اپلیکیشنایی هست که کار رو برای کاربران تنبل اینستاگرام ساده کرده و در اونجا با کلیک یک موضوع یا کلمه خاص مجموعه ای از هشتگ ها در اختیار شما قرار میگیره که به نظر طراحان اپلیکیشن سوژه مورد نظر شما رو بهتر توضیح میدن یا کاربران دیگه علاقه بیشتری به کلیک بر روی اون هشتگ ها دارن. در اینجا تنها کار شما اینه که با لمس یه دکمه ساده همه هشتگ‌های پیشنهاد شده رو در حافظه گوشی کپی و بعد زیر عکس مورد نظرتون در اینستاگرام پیست کنین.
فیسبوک.
سیستم برچسب گذاری در فیسبوک رفته رفته داره کامل میشه و الان فیسبوک تقریباً بیشتر ویژگی‌های هشتگ گذاری تو گوگل پلاس رو هم داره. یعنی با کلیک بر هر هشتگ نتایج در همون صفحه به نمایش در میان و با رفتن به صفحه مرتبط با هشتگ میتونین پست هایی بنویسین که اون هشتگ در اونها مد نظر قرار گرفته. البته بسته به اینکه عادت فیسبوکی یا گوگل پلاسی داشته باشین، ممکنه که روش نمایش مطالب تو این دو شبکه اجتماعی به نظرتون کاربرپسندتر بیاد.
شنونده برنامه دات کام هستید.
حالا که از هشتگ و کاربرد اون در شبکه‌های اجتماعی مختلف براتون گفتیم، بذارین بدترین روش‌های هشتگ گذاری رو هم با هم مرور کنیم. به عبارت ساده‌تر، برای اینکه استفاده کاربردی و درستی از هشتگ داشته باشیم، از چه جور هشتگ‌هایی نباید استفاده کنیم؟
هشتگ گذاری فیسبوکی.
بخوایم یا نخواهیم، هشتگ ها اون کلمات آبی درخشان که در میان متن به مخاطب ما چشمک میزنن، بیشتر به کار متن های کوتاه‌تری مثل توییت ها میان تا متن های بلند فیسبوکی. هرچه متن بلندتر باشه، احتمالاً بیشتر وسوسه میشیم که هشتگ های بیشتری در اون به کار ببریم. و خب استفاده از چندین و چند هشتگ در یک متن دو نتیجه داره. یا مخاطب ما به هشتگ هامون بی توجهی میکنه و از روی اونها رد میشه، که به این ترتیب کلمه‌ای که هشتگ کردیم خاصیت اصلیش رو برای وصل کردن متن و عکس ما به پس زمینه بزرگتری که حول اون واژه شکل گرفته از دست میده، و یا اینکه مخاطب ما روی هشتگ ها کلیک میکنه تا در بطن اون چه که حول و حوش هشتگ مورد نظر در حال شکل گیری قرار بگیره. به یاد داشته باشید که مخاطب ما یکی دو بار ممکنه به متن ما برگرده تا بقیه اون رو مرور کنه و از یک جا ممکنه دیگه به متن ما رجوع نکنه، در حالی که در متن‌های کوتاه توییتری کاربر با یک نگاه اونچه رو که نوشتیم مرور میکنه و بعد انتخاب میکنه که با کدوم هشتگ به پس زمینه متن ما مراجعه کنه.
هشتگ‌های زیاد در یک جمله.
اینکه در یک پاراگراف کلمات شما یکی در میون به هشتگ تبدیل شن، تنها از اثرگذاری اونها کم میکنه. اگه میخواین هشتگ های اثرگذار داشته باشید، به یکی چند کلمه کلیدی قناعت کنید و اصرار نکنید که نفس جملات خودتون رو با هشتگ های زیاد و غیر ضروری بگیرید.
هشتگ سازی از کلمات عمومی.
تبدیل کلمات عمومی مثل فعل‌ها و کلمات ربط به هشتگ هیچ کمکی به هدایت کاربران به صفحه شما نمی‌کنه. اگه زیر عکستون نوشتید آشیانه‌ای برای زمستان، فقط کلمه آشیانه یا نهایتاً کلمه زمستان ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به هشتگ رو دارن. هشتگ کردن کلمه برای هیچ کمکی به کاربران برای یافتن عکس شما یا عکس‌های مشابه نمی‌کنه.
هشتگ های غیر مرتبط.
فقط کلمه هایی رو به عنوان هشتگ به کار ببرید که با عکس یا نوشته شما مستقیما در ارتباطن. سعی نکنید برای به دام انداختن مخاطب های گذری از هشتگ های غیر مرتبط با عکس و متنتون استفاده کنید.
هشتگ های بلند.
و نکته آخر این که با چسباندن چند کلمه به هم هشتگ خودتون رو بلند نکنید. خوندن کلمات هشتگ های بلند، چه با نیم فاصله به هم چسبیده باشند و چه با آندرلاین از هم جدا شده باشند، برای مخاطب سخته و در این حال احتمال اینکه کاربر دیگه ای هم از چنین هشتگ هایی برای نشانگذاری متنش استفاده کرده باشه ضعیف.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد با من همراه بود. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.